بعد؟
بله، دوران البته مشکلی بود اصلا برای اینکه بتونه آدم تئاتر رو زنده نگه داره. ما شانس داشتیم که از طرف تئاتر سعدی که قبلا کاباره لیدو بود در شاهآباد، خیابون شاهآباد، اومدن با ما صحبت کردن. آقای به اسم نادر قانه اسکریپت دستش بود، از آناستازیا آداپت کرده بودن و اینا. به هر حال من گفتم من روی این اسکریپت باید کار کنم. کار کردیم و اونم بسیار درویشانه پذیرفت که من نظارت به کار بکنم. این کار توی تئاتر سعدی بسیار گرفت و نمیدونم چطوری بگم، بلیط ها فروش میرفت. بعد از اون محیط اونجا آنچنان دلچسب من با فرزانه نبود، در نتیجه با پیشنهادی که مرتضی عقیلی و بهرام وطنپرست اومدن خونه ما با ما صحبت کردن، ما به تئاتر پارس رفتیم، چون جلوی کار لیلا فروهر و همایون و اینا رو گرفته بودن و مشکل داشتن. و من با تئاتر پارس اولین کار نمایشنامه نویسیم اونجا شروع کردم، اسم دیار خاموشان، و کارگردانی کردم و بعد از اون حدود 7-8 تا نمایش روی صحنه داشتیم.
اما در همون سالهای پس از انقلاب علاوه بر کارهای نمایشی، شما در یک فیلم سینمایی هم نقش آفرینی کردین و شنیدم که پس از 7 سال فاصله گرفتن از سینما در فیلم شب شکن در سال 63 بازی کردین. آیا درسته؟
بله دقیقا درسته. ببینید وقتی شما ممنوع همه چیز میشین، ممنوع کار، ممنوع خروج، ممنوع صحبت، حتی ما ممنوعیت داشتیم که اموالمون رو بتونیم بفروشیم. ما که اموالی نداشتیم، ولی من اگه میخواستم ماشینم بفروشم که خرج زندگیمون بکنیم، اسم ما توی لیستی بود که اجازه فروش نداشتیم و اینا. در نتیجه بیکاری شدیداً ما رو اذیت میکرد، چون در سال 60 دیگه تئاترهای لاله‌زار رو ریختن به زور گلوله اینا بستن. و به هر حال شب شکن رو من دلیل اینکه قبول کردم، وقتی با من سناریو رو مطرح کردم، خب شرایطی گفتم و در ضمن گفتم من فقط به خاطر پولش دارم انجام میدم و خیلی صحنه ها به خواست من حذف شد، چون اصلا دلم نمیخواست اهل جنگ و اینجور چیزا باشم. به همون مسئله اعتیاد و این چیزا رو گرفتیم که و یکی از عجیب ترین اتفاقای زندگی من بود، برای اینکه فیلم آنچنان اصلا خوبی نبود، ولی حدود 20 و چند سال در ایران تو اکران بود. یادش بخیر مادر من یه بار به من تلفن گفت، گفت آخه این فیلم چی داره پسر من، هر جا من میرم روی این سردر این سینما این فیلم رو نشون میدن. تهیه کننده هم خب شانس داشت، از بغل این فیلم استودیو باز کردن، فیلم های دیگه ساختن. این نکته هم بگم، فیلم دومی که به من پیشنهاد شد از طرف این استودیو به کارگردانی آقای کامران قدکچیان، روی اسم من روی لیستی که به وزارت ارشاد با خودکار قرمز خط زبدر کشته بودن، نوشته بودن فرامرز غریبیان، یعنی وزارت ارشاد کاستینگ دایرکتور بود دیگه، یعنی هنرمندش هم انتخاب میکرد. بعد بین 40 نفر برای اینکه خالی نبودن عریضه به قول معروف، یه حسنی هم بود کارگر صحنه بود، اونم اسمش خط زده بودن، گفته بودن چون ایشون مشروب خورده و اینا. به هر حال همون یه دونه فیلم بود که اون آقا به دلیل پارتی داشت که توی معممین بودن و آیت الله اجازه منو گرفته بود.
چندی بعد اما یار شما زندیات فرزانه تاییدی ایران رو ترک کرد، اما شما همچنان در ایران موندین. چرا هر دو با هم از ایران خارج نشدین؟ آیا علت خاصی داشت؟
بله بسیار مشکل بود. ما همینی که من تونستم ترتیب فرار فرزانه رو بدم حدوداً 2 سال طول کشید. شوخی نبود، چون خیلی صورتش مشخص بود و هیچ قاچاقچی قبول نمیکرد. ما یه قاچاقچی آشنا شده بودیم که بسیاری از جوانای فامیل رو از طریق من، از طریق به اصطلاح این آدم پاکستانی رد کرده بودیم. بالاخره وقتی با او نشستم صحبت کردم، گفت موقع مناسبش که برسه من به تو خبر میدم. یه بار ما رو بیهوده دستگیر کرده بودن دو منکرا، زندانی بودیم و بعد آزاد کردن همه رو، ولی ما رو بردن دادستانی. اونجا فرزانه گفتن بعد آگهی تو روزنامه بدی که بهایی نیستی و دین زاله بهایی و فرش بدی، دین زاله بهایی نمیدونم ضد فلان است. اونم گفت من اگر باشه همچین کاری بکنم شوهر من و خانوادهشون منو طرد میکنن، در حالی که نه من شوهرش بودم نه ازدواج کرده بودیم. به هر حال به این طریق ما رو از همون چیز خواستن، چی میگن، ضمانت از ما، ضمانت ملکی خواستن که ما هم دادیم. فکر کردن که حالا آدم یه تیکه زمین رو مثلا ضمانت گذاشته در نمیره. همون روز از اونجا که اومدیم بیرون قسم خوردم که تا 2 هفته دیگه ردت میکنم. مجبور بودم اونو جدا رد کنم بره خودم بمونم که تهمونده کارا رو انجام بدم، و یا اگر قراره دستگیر بشیم یکیمون دستگیر بشیم. این هم یکی از دلایل بود.
و البته چند سال بعد از خروج خانم تاییدی شما هم از ایران خارج شدین. چه سالی و چند سال طول کشید در واقع؟ بله.
اجازه بدید اصلاح کنم. نه، ما تمام برنامه ها رو قبلا تنظیم کرده بودیم. حدودا 3 ماه ایشون در پاکستان بود در هتلی و من در ایران بودم در یک خونه مخفی زندگی میکردم، برای اینکه شنیده بودم میگن یک خواننده ایرانی در هتل انور کراچی اونجا میخواد بره پناهنده بشه اینا، فکر میکردن خواننده است. ما هم گفتیم بگیم خواننده. من 3 ماه بعدش تونستم با پاسپورت دیگه برسونم خودمو به آلمان. تو اون فاصله فرزانه اومده بود انگلیس، چون هم گرین کارت آمریکا رو داشت تونست بده اونجا، ولی چون پسرش در لندن بود، پسری که از کاردان داشتن، یادش بخیر کاردان، کیوان، و اومد لندن. منم از آلمان اومدم لندن و با هم زندگی غربت رو شروع کردیم که همیشه میگم غربت غم خاص خودش را دارد.
اما آیه بهنژاد، در این سالهای پس از انقلاب که در ایران بودین و پیش از خروجتون از ایران، چه موضوع یا مسئله اصولا شما رو رنج میداد که باعث شد سرانجام ایران رو ترک کنین؟
آخه موضوعات یکی دوتا نبود که کل جمعی که اینا ساخته بودند آزاردهنده و توهین‌آمیز به انسانیت، به بشریت، به حیوانیت، به نمیدونم به همه چی بود. آخه ببینید کار من به جایی باید برسه.
خب یه کمی توضیح بدین که منظورتون چیه، در واقع چی کار میکردن، چند نمونه از اون کارهایی که انجام میدادن و شما رو رنج میداد مثال بزنید.
اوکی، مثال خیلی دم دست این که وقتی بیکار هستید شما دیگه چیکار باید بکنی؟ اجازه کارم که جایی ندارید. من به هر حال منم پیوستم به بسیاری از تهرانی ها که در کنار خیابون پهلوی اتومبیلاشون رو پارک میکردن، روی ماشینا وسائلی که داشتن میفروختن و مردم هم خیلی عادی برخورد میکردن. منم راه دیگه ای نداشتم، منتها عشق به تئاتر منو کشون درست به جلوی تئاتر کوچک بازار صفویه که سیاد عزیز پایه نهاده بود. اونجا من ماشینم هم همون اتفاق پشت در خروجی اونجا چه. من هم شروع کردم به کفش‌های ایتالیایی زنانه فروختن اینا. روز اول خوب بود، مردم جمع میشنن. روز دوم من دیدم موتور میاد موتور میره اینا، اومدن که بالاخره دستگیر کردن بردن اینا. جرم من چی بود؟ تظاهر به فقر. نامه ایرم بلند بالات کمیته نوشتن امضا کردم که اگر منو یک بار دیگه هنگام فروش وسیله‌ای در ملعان ببینن هر کاری بخوان میتونن با من بکنن. همین اتفاق برای فرزانه افتاد، رفت در یک گل فروشی در دوراهی یوسف آباد کار گرفت و خیلی هم خوشحال بود. چند روز بعد به سراغ اون گل فروش رفته بودن که مغازت رو میبندید. ایشون هم با عذرخواهی بسیار گفت نمیتونم شما رو داشته باشم دیگه، دوباره برگشتیم خونه. منتها بالاخره به قول معروف آقای قدیم، ما بچه تهرونیم، نمیتونستیم اینچین بمونیم که اینا هر کاری میخوان سر ما بیادن. منم یه کلوپ پنهانی زیرزمینی ویدیو با کمک دوستانم نصرالله شیبانی و یادش بخیر شهریار پارسیپور درست کردیم و به راحتی حدود 5 سال اونجا رو من میگردونم. 700 خودهی فیلم داشتیم، 300 خودهی هم اوز. یادم آقای رضا براهنی رو در لندن دیدم در یک مجلسی، برگشت و با آقای بهنژاد وقتی از ایران خارج شدن ما هم دیگه از دیدن فیلم های سینمایی محروم شدیم. همه پرسیدن چرا، ایشون اشاره کرد به اون کینو ویدیو کلوپی که من داشتم، ما داشتیم چون فیلم های روز رو ما در اختیار مردم میذاشتیم، ولی ظاهر رفتن موسیقی کلاسیک و انتشاراتی بود.
بله آقای بهنژاد، سوال ها زیاده و وقت کم، و آیا موضوعی اصولا در ذهن شما وجود داره که تا به حال در جای عنوان نکردین و الان مایل هستین یا میشه برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید؟
در اون اوائلی که همه اتفاقهای عجیب و غریب پشت سر هم میافتاد، ما سعی کردیم همه متشکل بشیم، با هم باشیم. یک جلسه ای ما گذاشتیم که هر کسی که عضو این سینما و تئاتر بوده، چه از کارگر بگی چه از کارگردان، بیایم در یک سالونی جمع شدیم. یادم نمیاد اسم سالون چی بود، ولی جزء فرهنگ و هنر بود. بعد متوجه شدیم که به هر حال اینا جزء تاریخ حزب توده که اون موقع شدیداً فعال بودن، مجاهدین از اون بر، اون یکی از اون بر اقلیت، یا اون یکی میمد یا بالا پشت بونه تئاتر پاس نماز میخون، اینا بماند. بعد ما جلسه رو که گذاشتیم، کل جلسه این بود که بیاین تصمیم بگیریم که با هم باشیم. ما موقع ورود متوجه شدیم تمام کارت‌های عضویت ما در سندیکای هنرمندان رو دم در از ما گرفتن. حالا کیا میگردوندن اون جلسه رو الان دقیق خاطرم نیست، ولی دو سه تا چهره معروف خاطرم هست. بعد کارتا از ما گرفته شد، هیچ وقت به ما پس داده نشد، و نتیجه جلسه این بود که همه با هم متحد بشیم که تا روشن شدن وضعیت سینما و تئاتر بعد از بهمن 57 کسی با هیچ ارگان دولتی کار نکنه. این آخرین حرفی بود که اون جلسه در اسباش بسته شد. و اگر شما هیچ کدوم از اون آدم ها رو یک بار دیگه دیدید، ما هم دیدید. و جالب این که به فاصله 2 یا 3 روز اولین خبر رسید که آقای داوود رشیدی، آقای سعید راد قراردادهای سینماییشون رو با 2-3 تا استودیویی که تازه هم باز شده بود، بعد از اون هم آقای علی نصیریان به اونها پیوست، و اینها بودن که یه مقدار کمر اون کارو شکوندن، نشد اون مسیری رو که ما میخواستیم بریم. و یک صحنه دیگه که نگفتم اینو، یکی از روزهایی که صبحهایی که من وارد تئاتر پارس شدم که معمولا صف بیرون بود برای سانس دوم بلیط میخواستن بگیرن، ویترین هایی که ما عکسای نمایش ها صحنه ها رو میزدن بیرون برای اینکه تماشاچی با دیدن اون عکس‌ها جذب می‌شد و بلیط می‌خرید، ناگهان یه حالتی در من به وجود اومد، پشت گردنم تیر کشید. هر عکسی از هر زنی تو این صحنه‌ها بود، تو این ویترین‌ها، توی چشم همه پونز فرو کرده بودن. چرا؟ این چه حرکتی است؟ بعد فهمیدیم که بعد اومدن صبح تهدید کردن مدیر تئاتر رو و کلیدها رو گرفتن، ویترین‌ها رو باز کردن و در چشمان خانم های هنرپیشه پونس فرو کردن، چون اگر نگاه کنن شاید برقشون بگیره تماشاش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
یک روایت
روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.